ساعت 16 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در استان فارس دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. روسیه میگوید به بسته شدن اماکن دیپلماتیکش در خاک آمریکا پاسخی مناسب خواهد داد. و دادگاه عالی کنیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور را ابطال کرد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در داراب بندرعباس بامداد جمعه دست کم 11 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش رسانه های ایران تا کنون اجساد کمک راننده، سرپرست دانش آموزان و همچنین 7 دانش آموز شناسایی شده و راننده اتوبوس نیز بازداشت شده است. علت اولیه حادثه خواب و آلودگی راننده اعلام شده، اما مقام های پلیس راهور گفتند تحقیقات درباره این حادثه آغاز شده است. بنابر گزارش های این اتوبوس حامل دانش آموزان عضو سازمان دانش آموزی هرمزگانی بوده و برای شرکت در اردوی ملی فرزانگان راهی شیراز شده بودند. شماری از رسانه‌های ایران نیز از وخیم بودن حال برخی از مجروحان خبر دادند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید دستور وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بسته شدن 3 محل دیپلماتیک روس در خاک آن کشور با پاسخی مناسب روبرو خواهد شد. آقای لاوروف روز جمعه گفت خواسته وزارت خارجه آمریکا شامگاه پنجشنبه دریافت شده و مسکو در حال بررسی پاسخی مناسب در قبال آن است. تنش دیپلماتیک بین واشنگتن و مسکو که از اواخر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شده بود، ماه گذشته پس از آن اوج گرفت که مسکو از واشنگتن خواست تا شمار دیپلمات‌هایش در روسیه را کاهش دهد. وزارت خارجه آمریکا نیز در مقابل روز پنجشنبه با صدور فرمانی خواستار تعطیلی 3 دفتر دیپلماتیک روسیه در سانفرانسیسکو، نیویورک و واشنگتن شد. دادگاه عالی کنیا روز جمعه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را ابطال کرد و با اشاره به اقدامات غیرقانونی ستاد انتخابات به برگزاری دوباره آن در مدت 60 روز آینده رأی داد. در پی انتخابات ریاست جمهوری کنیا که ماه گذشته در این کشور برگزار شد، اوهورو کنیاتا به عنوان فرد پیروز و رئیس جمهوری جدید معرفی شد، اما رقیب او رایلا اودینگا این نتیجه را نپذیرفت. آقای اودینگا روز جمعه با ابراز خوشحالی از رأی دادگاه عالی گفت برای نخستین بار است که در قاره آفریقا نتیجه انتخابات از طریق دادگاه تغییر می کند. انتخابات ریاست جمهوری 7 سال پیش در کنیا به درگیری های خونین قومی منجر شد که بیش از 1100 کشته بر جای گذاشت. یکی از فرماندهان ارتش آمریکا میگوید که ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی برخلاف ادعای روسیه که چند ماه پیش از کشته شدن وی خبر داده بود هنوز زنده است. جنرال استفان تاوزن که فرمانده نیروهای ائتلاف را در جنگ با گروه داعش در عراق و سوریه بر عهده دارد، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که برخی نشانه‌ها در شبکه‌های اطلاعاتی حاکی از زنده بودن ابوبکر البغدادی است. مقام‌های روسیه چند ماه گذشته اعلام کردند که به احتمال بسیار بغدادی در حمله هوایی روسیه به اطراف شهر رقه در سوریه کشته شده است. استفان تاوزن گفت که آمریکا و نیروهای ائتلاف در جستجوی بغدادی هستند و اگر وی را بیابند به احتمال بسیار به جای دستگیری اقدام به کشتن او خواهند کرد. و شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. یک روز پس از روز ملی بانکداری اسلامی قرار است مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به اجرا درآید. مصوبه‌ای که نرخ سود را از 22 تا 24 درصد به 15 درصد کاهش می‌دهد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا از او پرسیده است که از روز شنبه چه اتفاقی در سیستم بانکی ایران رخ می‌دهد. فریدون خاوند:
در تیر ماه سال 95 شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پیوند با کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تصمیم گرفت که نرخ سود علل حساب سپرده‌های بانکی یک ساله رو حداکثر 15 درصد تعیین بکنه. منتها این بخشنامه اجرا نشد و حتی بانک‌های دولتی با توسل به تکنیک‌های مختلف این بخشنامه رو دور زدند و سود بیشتری رو عرضه کردند به سپرده‌گذاران. امسال دوباره بانک مرکزی تأکید کرد بر همین بخشنامه و از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خواست که از روز 11 شهریور ماه شنبه از اعمال هر نوع روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده بشه خودداری بکنه و حتی تهدید کرد که مدیران و کارکنان بانک‌هایی که دست به این کار بزنند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. بنابراین قاعدتاً از فردا با این تهدیدی که بانک مرکزی کرده، بانک‌ها باید خودشون رو با نرخ 15% تعیین شده از طرف بانک مرکزی مطابقت بدن، چون که بانک مرکزی معتقده که چون نرخ تورم در ایران پایین آمده، نرخ سود بانکی هم باید پایین بیاد.
اما آقای خاوند، اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، به نظر میرسه که برخی از بانک ها فعالیت های خودشون رو از هفته گذشته آغاز کردن، پیام های متعدد فرستادن برای مشتریانشون و از اونها خواستن که بیان و سپرده گذاری رو قبل از تغییر نرخ انجام بدن. چه مزیتی داره برای بانک ها که بخوان سود 22% به مشتریانشون بدن در قبال سودی که حالا بانک مرکزی میگه باید 15% باشه؟
دلیل عمدهش اینه که نظام بانکی ایران در وضعیت بسیار بدی است و برای جذب سپرده ها چاره ای نداره جز اینکه نرخ‌های بالا به مشتریان ارائه بکنه، چون که باید بدونیم بخش بزرگی از دارایی بانک ها فقط روی کاغذ وجود داره، چون که این دارایی های سوخت شدند و دیگه بانک ها به اونا دسترسی ندارند. به اینا میگن مطالبات غیر جاری یا مطالبات معوق. از طرف دیگه بانک ها مقداری از داراییشون رو صرف خرید مسکن و زمین کردن به امید اینکه اینا بالا بره، ولی قیمت اینها در حال حاضر پایین اومده به شدت، بنابراین اینا هم قابل نقد شدن نیستن. مقداری از داراییشون هم دادن به دولت، دولت در وضعیتی نیست که بتونه این دارایی ها رو پس بده. بنابراین بانک ها به خاطر این مشکلات ترازنامه‌ای مجبور هستند که سپرده گذاران رو جذب بکنن تا بتونن اولا سود سپرده های قبلی رو بدن و بعد به وضعیت خودشون هم سر و سامان بدن.
اما آقای خاوند، همونطور که شما هم اشاره کردین، این بخشنامه سال گذشته صادر شده و در طی یک سال گذشته بانک مرکزی هیچ برخورد جدی برای اعمال این بخشنامه نداشته. چه ضمانتی وجود داره که بعد از روز شنبه واقعا بانک مرکزی بخواد بر این بخشنامه اصرار بکنه و با بانک های متخلف برخورد کنه؟
ببینید، نرخ بهره بانکی که در ایران بهش میگن نرخ سود بانکی به دلایل شرعی، در کنار نرخ تورم و نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کلان ایران هست و بنابراین باید با واقعیت اقتصادی کشور انطباق داشته باشه. با بخشنامه، با فرمان نمیشه نرخ بهره بانکی رو بالا و پایین برد و به همین علت هست که وقتی که این بخشنامه ها صادر میشه، چون با وضعیت کشور، با وضعیت بانک ها، نظام بانکی ایران نمیخونه، اینها میتونن از راه متوسط شدن به حیله های حسابداری و محاسباتی سود بیشتری رو پرداخت بکنن، ولو با حفظ ظاهری سقف تعیین شده از طرف بانک مرکزی. با توجه به این نکاتی که عرض کردم، نرخ سودای فرمایشی عملی نمیشه. همونطور که دیدیم توافق سال گذشته در مورد تعیین سقف 15% هم عملا به جایی نرسید و بنابراین اگر در ساختارهای اقتصاد، در ساختارهای نظام بانکی ایران تحولات اساسی پیش نیاد، این بخشنامه اخیر بانک مرکزی هم دچار میشه به همون سرنوشت بخشنامه های قبلی، چون تازه اگر بانک هم نخوان سود بانکی بیشتری رو ارائه بکنند، به قدری در کشور مؤسسات اعتباری حتی به صورت غیر مجاز وجود داره که اونها این سودها رو میدن و سپرده ها رو جذب میکنن. بانک ها نمیخوان که گرفتار این مشکل بشن.
آقای خامنه‌ای، از قدیم گفتن اسب نفس بریده را احتیاج به تازیانه نیست. آقای خامنه‌ای دستور بدهید، علاجی کنید، پولهای مردم را که گرفتن این صندوقها، این دزدان، این غارتگران، به مردم برگردانن. آقای خامنه‌ای، من نمیدانم در کشوری مثل ایران که راندخاری، فساد، پارتیبازی، تقلب، خفقان و از همه مهمتر تبعیض و بی‌عدالتی و جفای بر محرومان به اوج خود رسیده است، چگونه نامش را جمهوری اسلامی نهادند و رهبر دینی برایش انتخاب کردند. این هم از عجایب روزگار ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما در تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، بار دیگر پایبندی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای تایید شده است. این در حالی است که یک هفته پیش سفیر آمریکا در سازمان ملل در دیدار با مقام‌های آژانس در وین خواستار بازدید بازرسانی سازمان از مراکز نظامی ایران شده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از پروانه وحید منش.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارش سه‌ماهه خود بر پایبندی دوباره ایران به تعهدات خود با شش قدرت جهانی تاکید کرد. این سومین گزارش آژانس از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در دی ماه گذشته درباره برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام است که تیر ماه سال 94 در وین مورد توافق ایران و گروه 5 علاوه 1 قرار گرفت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران در 3 ماهه گذشته غنی‌سازی اورانیوم را تا 67% طبق توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی نگه داشته است. آژانس همچنین تاکید می‌کند که میزان ذخایر اورانیوم با غنای 3.5% ایران تا آخر مرداد ماه حدود 88 کیلوگرم و 400 گرم بوده که بسیار پایین‌تر از سقف مجاز 202 کیلوگرم تعیین شده در برجام است. در گزارش روز پنجشنبه آژانس تاکید کرده که میزان ذخایر آب سنگین ایران به 111 تن رسیده است که از سقف 130 تن مجاز در توافق هسته‌ای و 128 تن ذخیره آب سنگین در خرداد ماه گذشته پایین‌تر است. در توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی تصریح شده که تهران باید ذخایر اضافی خود را به طرف‌های خارجی به فروش برساند. ایران پس از گزارش گذشته آژانس 19 تن آب سنگین را به خارج از ایران فرستاده است. این گزارش یک هفته پس از آن اعلام می‌شود که نیکی هیلی سفیر آمریکا در سفر خود به مقر آژانس در وین با یوکیو آمونو مدیر کل سازمان انرژی اتمی درباره بررسی احتمالی آژانس از پایگاه‌های نظامی ایران گفتگو کرد. رویترز در گزارشی که تنها ساعتی پیش از گزارش آژانس منتشر شد میگوید آمریکا از بازرسان اتمی سازمان ملل خواسته است تا از سایت‌های نظامی ایران بازدید کنند، اما این بازرسان معتقدند برای انجام بازرسی از سایت‌های نظامی باید لزوم آن به تایید برسد که تاکنون چنین ضرورتی وجود نداشته است. خانم هیلی در دیدار خود با یوکیو آمانو گفته بود که سایت‌های بسیاری در ایران هستند که هنوز بازرسی نشدند. آنطور که امضا کنندگان قرارداد و مقام‌های رسمی آژانس میگویند در صورت وجود نشانه‌های قابل اعتماد از تخطی تهران آژانس میتواند سایت‌های نظامی ایران را هم بازرسی کند، اما واشنگتن هیچ نشانه‌ای مبنی بر تخطی ایران به آژانس ارائه نکرده تا بر پایه آن آژانس بازرسی‌های بیشتر را آغاز کند. یک مقام رسمی آژانس نیز با اشاره به درخواست مخالفان توافق هسته‌ای همچون اسرائیل و آمریکا مبنی بر بازدید از پایگاه‌های نظامی ایران گفته است آژانس قصد آن را ندارد تا با بازرسی پایگاه‌های نظامی ایران سیگنال سیاسی ارسال کند. آژانس انرژی اتمی از زمان امضای توافق هسته‌ای در تیر ماه 1394 تا کنون از هیچ پایگاه نظامی ایران بازدید نکرده است. رویترز میگوید اگر نگرانی‌های دیدبان اتمی سازمان ملل حل نشود، بازدید از سایت‌های نظامی ایران باید میان 8 عضو توافق هسته‌ای به رأی گذاشته شود. برای بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران باید حداقل 5 عضو این توافق به آن رأی مثبت دهند، اما ایران گفته است به بازرسان اجازه بازرسی از پایگاه‌های نظامی‌اش را نمی‌دهد. یک مقام رسمی در آژانس به رویترز گفته است دولت ترامپ اگر بخواهد توافق هسته‌ای را زیر پا بگذارد این کار را خواهد کرد، اما آژانس نمی‌خواهد به دست آنها بهانه‌ای دهد. بر پایه قوانین آمریکا وزارت خارجه این کشور هر 90 روز یک بار باید گزارشی درباره پایبندی ایران به توافق هسته‌ای به اعضای کنگره این کشور ارائه کند. گزارش بعدی وزارت خارجه در ماه اکتبر ارائه خواهد شد.
پروانه وحید منش گزارش میداد. شنوندگان عزیز، 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان باز هم با شما خواهیم بود. با ما بمانید.